سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين وأنبيائه والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا كما يحب ويرضى حمدا كما هو أهله. والصلاة والسلام على أشرف بريته وأفضل خليقته حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نفس اماره خودم را اولا و همه شما عزیزان را، برادران، خواهران، همه نمازگزاران را توصیه می کنم و تذکر می دهم و یادآوری و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی، برای اینکه خدای متعال توفیق تقوای بیشتر به ما عنایت کند. اگر همیشه این آیه شریف در ذهن من و ذهن شما باشه و در جلو چشمان ما جلوه‌گری کند، ما رو کمک خواهد کرد به تقوای بیشتر. آیه‌ای که همه ما اون رو حفظ هستیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کس به اندازه سنگینی یک ذره، ذره اون غباری رو میگن که در مقابل آفتاب که نگاه میکنید از جهت بیوزنی و کموزنی مرتب بالا میره و پایین میاد، غبارهای معلقی که به واسطه وزن کمشون مدام شناورن. قرآن میفرماید اگر به اندازه سنگینی اونها عمل خیر کنید اون رو خواهید دید، و اگر به اندازه سنگینی اون ذرات عمل سوی انجام بدید اون رو هم مشاهده خواهید کرد. از خدای متعال می خواهم به این بنده حقیر و به همه شما برادران و خواهران و همه دوستان امیر المؤمنین توفیق تقوای بیشتر از پیش به همه ما عنایت بفرماید. خدایا توفیق توجه و تذکر به این آیه شریفه و سایر آیات شریفه قرآن به همه ما مرحمت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در ادامه بحث گذشتمان راجع به آداب فردی، مسئله تغذیه را مطرح کردیم و برخی از آداب لازم و ضروری که در تغذیه هست به محضرتان عرض شد، قسمتی تفصیلا و قسمتی به اشاره بیان شد. در این جلسه به خواست خداوند متعال به عنوان پایان این بحث به آداب مستحبی خوردن و آشامیدن اشاره می کنیم. اگرچه این آدابی که اشاره می کنیم جزء واجبات نیست، جزء محرمات نیست، اما بسیار نسبت به اونها سفارش شده و در حقیقت اینها یک ادب مستحب نیست، بلکه درس زندگی است و تذکر برای اصلاح نفس هست. من وقتی که نگاه می‌کردم مستحبات خوردن و آشامیدن رو، دیدم حدود اون مقداری که من فرصت کردم در این فرصت کم خودم، بیش از 40 مستحب برای خوردن ذکر شده و بیش از 20 مکروه برای خوردن ذکر شده، یعنی 60 ادب مستحب و مکروه، این برای خوردن. باز برای آشامیدن آداب مستحبی جداگانه و مکروهات جداگانه ای ذکر شده. ما به بعضی هاش به دو سه تایی تا اونجا که فرصت اجازه بده اشاره میکنیم و عرض میکنیم. اولین ادب نام بردن خدای متعال هست در آغاز خوردن و حمد کردن خدای متعال در پایان غذا. مسئله ذکر بسم الله در غذا و در خوردن و آشامیدن، بلکه در همه امور، روایات متعدد و متکرری داره. از ما خواسته شده که همه اعمالمون را با نام خدا آغاز کنیم و بیان شده که اگر با نام خدا آغاز نکردید، اون عمل به اون نتیجه مطلوب و هدف نهایی نخواهد رسید و به تعبیر روایت ابتر و اقطع باقی خواهد ماند. در مورد خوردن و آشامیدن یک وصیتی داره حضرت رسول اکرم به امیر المؤمنین علیه السلام. خوب دقت بفرمایید، میفرماید یا علی، دقت کنید وصیت کننده کیست؟ خاتم الانبیا. وصیت شونده کیست؟ سید الاوصیا. داره رسول اکرم به امیر المؤمنین وصیت میکنه، وصایایی داره که همه اونها درس، یکیش اینه، میفرماید یا علی وقتی که غذایی رو میخوری با بسم الله آغاز کن و با الحمدلله پایان بده. وقتی که اینجوری کردی، اون دو فرشته‌ای که موکل بر تو هستن، مادامی که غذا میخوری تا سفره به جمع نکردن، برای تو حسنات مینویسن. مادامی که سفره به جمع نکردن و غذا از تو دور نشده، فرشته های الهی برای تو حسنات می نویسن. برادران عزیز، خواهران گرامی، به این نکته دقت کنید که همه موجودات زنده میخورند، میآشامند. فرد خوردن من انسان با خوردن حیوان چیه؟ انسان به عقلی که داره، به فطرتی که داره، در لقمه‌ای که میخورد صاحب لقمه را یاد میکند، رازق را یاد میکند، مالک را یاد میکند، توجه به مبدأ اعلا دارد. حیوان غافله. فکر حیوان در حد غرایز طبیعی اوست، اما انسان فرقش اینه. اگر من هم تمام همتم شد شکمم، پر کردن شکم، غافل شدم از این که این نعمت از کیست، صاحب غذا کیست، چه کسی رو باید یاد کنم، در عداد اونها قرار میگیرم. اولیای الهی اینجوری بودن. در روایت داره از حضرت امام صادق علیه السلام که حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام قضا می آورد گوساله‌هایی رو بریان می کرد، برای مهمانهاش می آورد، مهمانهای مختلف. اینا می دیدن این غذای آماده در اول وقت می نشستن می گفتن خب حالا چقدر باید پول بدیم، ما سمنو چقدر چی باید بدیم؟ حضرت ابراهیم می گفت سمنش و قیمتش اینه، اول خوردنتون بسم الله بگید، آخر خوردنتون بگید الحمدلله رب العالمین. ابراهیم خلیل میخواهد شکم آنها را پر کنه؟ نه، میخواد دل آنها را، ذهن آنها را، فکر آنها را، روح آنها را زنده کنه. میگه قیمتش همینه، شما اول خوردن بگید بسم الله الرحمن الرحیم، آخر خوردن بگید الحمدلله رب العالمین، نوش جانتون. فرشته های الهی حضرت جبرئیل و یارانش خطاب کردن، گفتن خدایا اگر به ناز کسی خلیل و دوست تو باشه، باید این باشه که اینطور عشق به نام مبارک تو داره. در روایتی از رسول اکرم فرمود غذایی که میخورید اگر چهار چیز درش جمع باشد کامل است. این چهار چیز چیه؟ فرمود یک، حلال باشه، مبحثی رو که قبلا راجع بهش صحبت کرد. شرط دوم، کثرت الایدی، دست توی این سفره زیاد باشه، فقط خودمون کنار سفرمون نباشیم، دیگرانم به این سفره دسترسی داشته باشن، بر سر این سفره بنشینن، اهل بذل و بخشش باشیم. حالا ممکنه به خاطر شرایط اجتماعی فعلی، زندگی های فعلی، خانه های آپارتمانی کوچک فعلی، برای خیلی ها امکان مهمان کردن در خانه نباشه، اما این امکان فراهمه که به مناسبت افطارها، به مناسبت های دیگه، به مناسبت های مختلف شریک بشن. عادت مهمانی کردن و اطعام طعام و به دیگران غذا رسوندن و سفره داشتن فراموشمون نشود. این تمدن ماشینی باعث نشه که فقط در سر سفره ما خودمون بنشینیم. فرمود اتقوا النار ولو بشق تمرتن، ولو با نصف خرما شده به دیگران بدید و در اطعام دیگران شریک بشید و از آتش جهنم خودتون رو حفظ کنید. کثرت الایدی، دست‌ها تو سفره زیاد باشه. در احوال حضرت ابراهیم خلیل هست که هیچ وقت سر سفره نمی نشست مگر اینکه مهمانی داشته باشه. سوم، فرمود این است که بسم الله اولش گفته بشه. چهارم، اینکه الحمدلله در آخرش گفته بشه. اجازه بدید من این بحث رو در یکی دو دقیقه یک جمع‌بندی بکنم. ظاهر اون چه که گفتم برادرم و خواهرم اینه که اول غذا مستحب به بسم الله بگی، آخر غذا اینه که الحمدلله بگی. یک مقداری به باطن نفوذ کنید. یه مطلب دیگری است به شما و من میگه، میگه فقط به فکر پر کردن شکم نباش، تو همراه با تغذیه جسمت جانت رو هم باید تغذیه کنی. تو همراه با خوردن از هدف خلقت نباید غافل بشی، از مالک خلقت نباید غافل بشی. همراه با غذا ذکر داشته باش، ذکر غذای جان توست در کنار غذایی که تغذیه میکنی. فرق تو و حیوان اینه که حیوان شکم رو پر میکند، تو هم غذا میخوری هم دلت را و جانت را با نام خدا منور میکنی. و حلقه مهمترش و سر مهمترش اینه که به ما یاد میده که صاحب نعمت شناس باشیم، شاکر باشیم، شکرگزار باشیم. ببینید اون چرا که الان متاسفانه توی خیلی از خانواده ها هست که غذایی که میخورن بچه ها جوانن، نوجوانن، سر سفره مینشینن و مینشینیم تا مادر غذا رو بیاره، باید تا نمک نمکدان رو هم مادر بیاره. حالا مادر مسن، مادر مریض، بعد که غذا رو خوردن یکی یکی از کنار سفره برن، یکی نمیگه مادر دست تو درد نکنه. پدر دست تو درد نکنه. این رو وقتی آدم بر میگرده نگاه میکنه از خودش خجالت میکشه. این که به ما گفت الحمدلله بگید، نه فقط حمد خدا، برای این که به ما یاد بده حمد خدا و شکر خدا در شکر دیگرانه. روایت داریم روز قیامت خطاب میشه به بنده ای که شکر نعمت من رو نکردی، عرض میکنه خدا یا من همیشه تو رو شکر میکردم، فرمود شکر بندگان من رو نکردی. یک دفعه برنگشتی بگی خانم دست شما درد نکنه، زحمت کشیدی از صبح پای مثلا گاز وایستاده بودی و غذا درست میکردی و امثال، ما در دست شما درد نکنه. آقایی که از خسته از بیرون غذایی میاره، میوهی میاره، دست شما درد نکنه. این شاکر بودن منحصر در خانواده هم نیست. بیاید به جامعه وارد بشیم، هر کس بعد از دیگری آمد قبلی ها رو فحش داد، قبلی ها رو توهین کرد، قبلی ها رو چقدر اخلاق زشتی، چرا عادت نکردیم کار خوب دیگران را تحسین کنیم؟ هر کس میاد خوبی های دیگران را بگه، فقط به بدی های افراد قبل از خودمون اکتفا نکنیم. وقتی که در بسم الله و الحمدلله سفره یاد نگرفتیم، در خانواده هم شاکر نیستیم. وقتی که در خانواده شاکر نبودیم، در اجتماع هم شاکر نیستیم. برادران عزیز، خواهران گرامی، گمان نشه من نمیخواستم در مصحبات اینقدر صحبت کنم، اما حیفم میاد این نکته رو نگم که گمان نکنید این مصحبات چون واجب نشده بی اهمیته. حتما خیلی از شما، یقین دارم خیلی هاتون شنیدید، خیلی ها دیدید این جریان آزمایشی که این آقای پروفسور ژاپنی 10,000 آزمایش کرده، در اینترنت و اینها هم عکساش هست، هم فیلمهاش هست، هم خدمت شما عرض شود در عناوین مختلف بیان شده. خیلی کوتاه و مختصر عرض میکنم، من تصویرهاش و اینها رو من در همین کامپیوتر خانه خود من دارم، شما همتون دسترسی دارید. این آمده روی مولکول‌های آب مطالعه ای کرده. مولکول آب رو برای این که بتونن شکلش رو مطالعه کنن باید منجمدش کنن، یخ بزنه، آب رو منجمد میکنه، میبره زیر میکروسکوپ و کریستال های مولکولی آب رو مطالعه میکنه. عکساش هست، خوب دقت بفرمایید. ما غافلیم، متاسفم هستیم که حالا باید از قول یک ژاپنی این حرفا رو بزنیم. اصلش تو روایات ما آمده این آب وقتی که از چشمه خارج میشه، کریستال هاش بسیار منظمن و شکل زیبایی دارن. این آب رو ورداشته توی ظرف، یک سری افراد رو گفته حرفهای زشت بگید، فحش بدید به هر زبانی، بعد اینا رو منجمد کرده، عکساش آورده، شکل این مولکول ها زشت میشه، به هم میریزه. این آبها وقتی که از توی شهرها رد میشن، به خاطر اون اوضاع شهری که هممون میدونیم چه خبر هست و اغلب و اکثر در چه اوضاع و احوالی هستن، به شدت شکل این مولکول ها زشت میشه و به هم میریزه. عده ای رو آورده کنار یک دریاچه، ازش عکس گرفته، این عکس کریستال آب قبلش. یه عده رو آورده اونجا شروع کردن به دعا کردن، چند دقیقه دعا کردن، بعد این آب رو برداشته منجمد کرده، کریستال ها منظم شدن. حتی روی این شیشه کلماتی نوشتن، روی شیشه آب کلماتی نوشتن، کلمات خوب که نوشتن، اسامی خدا که نوشتن، به هر زبانی نوشتن، این مولکول های آب منظم میشه. حرف های زشت مینویسن، نامنظم میشه. شما ببینید، دیدنیست واقعا اون عکس ها و تصویر ها، و برای آدم شگفت‌آوره که ما غافلیم، گمان میکنیم این عالم مرده است، نمیفهمه چیه که حالا من میخوام یه آب بخورم، بسم الله الرحمن الرحیم. تو نمیفهمی 70% وجود تو آبه، به این آب با یه بسم الله الرحمن الرحیم این تغییر فیزیکی درش به وجود میاد، شکلش عوض میشه. عرض کردم اعتماد ما به بیان اون پروفسور ژاپنی نیست، اعتماد ما به اون روایتی است که رسول اکرم به ما میگه بسم الله بگید، امیرالمؤمنین به ما میگه بسم الله بگید، امام صادق میگه بسم الله بگید. اما اینم برای این که بفهمیم که حقیقتا و واقعا همین چشمهای مادی‌نگر حسی‌نگر هم تا جایی که دسترسی دارن میتونن بفهمن که این اذکار، این آداب با جان ما چه میکنن، با وجود ما چه میکنه، با دنیای ما چه میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. ادب دومی که در مسئله غذا خوردن مستحب شمرده شده، خب عرض کردم بسیار زیاد هست، من متحیرم که چجور اشاره کنم که فرصت کوتاه ما هم بس کنه برای این. من بعضی ها رو فقط عنوان میکنم و میگذرم. پرخوری نکردن در غذا خیلی سفارش شده، پرخوری کردن مکروه شمرده شده. در یه روایت پیغمبر میفرماید لا تمیت القلوب به کثرت الاکل و شرب، قلبهاتون رو نمیرانید با زیاد غذا خوردن، زیاد آشامیدن. من مثال میزنم، میگه همون طوری که مزرعه زیاد اگر آب بهش بدن این گیاه ریشش فاسد میشه، قلبهای شما هم بر اثر غذا خوردن زیاد میمیره. غذای در حد متعادل خوردن. روایتی داریم که حضرت یحیی شیطان در برابرش مجسم شد، دید یک سری ظرفها و بندوبستهایی داره. حضرت یحیی از شیطان پرسید چیه اینها؟ گفت من با اینا آدمها رو گیر میندازم. چقدر این درس داره. حضرت یحیای پیغمبر از شیطان پرسید چیزی هم در من هست که بتونی منم گیر بندازی؟ شیطان گفت بله، یه چیزی هست که من امید بستم بهش. چیه؟ گفت تو غذا که میخوری زیاد غذا میخوری، بعد برای نماز و ذکر سنگین میشی. حضرت یحیی گفت قسم میخورم، عهد میکنم از همین لحظه دیگه سیر نخورم یا غذای زیادی نخورم. شیطان گفت منم قسم میخورم دیگه با هیچ بنی آدمی نصیحت نکنم. بقیه را اجازه بدید من فقط اشاره کنم، اگرچه مباحث مهمی هم هست ولی فرصت نیست. یکی بحث اسراف در غذا هاست که بحث مهمی است. این شاید از آداب هم نباید گفت، باید از واجبات گفت. باعث تأسف سازمان فاو، خاربار و کشاورزی سازمان ملل، میگه یک سوم، خوب دقت کنید به این آمار یک دقیقه ای، یک سوم مواد غذایی تولیدی دنیا اسراف میشه و با یک چهارم اینها که میشه یک دوازدهم، با یک چهارم این یک سوم کلیه فقرای گرسنه سال میتونن سیر بشن. ما به ظاهر فکر میکنیم چند دانه برنج دور میریزیم، گرفتاریم، واقعا مصیبت داریم. ما در خود همین مسجد هم گرفتاریم. من شرمنده میشم هر وقت این سفره رو جمع میکنن میبینم داریم این غذاها رو میریزیم توی سفره و جمع میکنیم، خدا میدونه احساس شرمندگی میکنم. فکری بکنیم این چقدر زشته که کسانی در این دنیا از گرسنگی بمیرن و یک سوم غذای دنیا اسراف میشه. حالا من آمار دیگه هم نوشته بودم که دیگه ازش میگذرم و اشاره میکنم به چند تا مستحب به دیگر. مسواک کردن خیلی سفارش شده. مسلمان ها نماز با مسواک 70 برابر ثواب داره. چرا از دستش بدید؟ شب اگر مسواک کنی و بخوابی، روایت داره تا صبح برای شما عبادت نوشته میشه. چرا غفلت بکنی؟ خلال کردن غیر از مسواک مستحب دیگری است. الانم دندان پزشک ها به این متخصصین دندان پزشکی میگن که یک سوم اجرام غذایی با مسواک کردن باقی میمونه، باید خلال کرد. حالا یا با نخ دندان یا با خلال‌های دیگر. شستن دست‌ها قبل از غذا، شستن میوه‌ها قبل از خوردن، سبزی خوردن در غذا. من روایتی رو دیدم خیلی عجیب بود، حضرت امیرالمومنین سر سفره‌ای که سبزی نبود نمی‌نشست. شما دقت کنید اون زمان، اون مدینه با اون اوضاع اینجور نبوده که حالا مثلا همیشه سبزی آماده باشه، اما این توصیه شده و بالاخره آخرینش به همین مقدار اکتفا کنم. در این بحث یکی از آداب خوردن و آشامیدن، یعنی آشامیدن از مستحبات آشامیدن اینه که هر وقت آب نوشیدید از لبهای تشنه حضرت ابا عبدالله الحسین یاد کن. شیعتی مهما شربتم ما اعو فذکرونی، داره بوی محرم میاد. من از همین جا منتقل میشم به تذکر اخیر و آخر خودم که برادران عزیز، خواهران گرامی، عطر حسین ابن علی علیه السلام داره دوباره مشام جانهای عاشقان رو پر میکنه. بهار عزت، بهار عظمت، بهار شجاعت، بهار غیرت، بهار عظمت اسلام دوباره داره میرسه. از الان برنامه ریزی کنید برای بهترین بهره برداری و استفاده از جلسات حضرت ابا عبدالله. غفلت نکنید و غفلت نکنیم، با کمال اخلاص، با کمال توجه به این نیت که بیاییم و در مدرسه حسین ابن علی علیه السلام درس بیاموزیم، تطهیر بشیم، پاک بشیم و پاکیزه بشیم. به این نیت انشاءالله شرکت کنیم. چقدر روایت داریم، یعنی یک روایت، دو روایت، ده روایت نیست، فرمود اون کسی که در عزای حضرت ابا عبدالله الحسین عشق بریزد و این قطرات عشق بر صورت او جاری بشود، خداوند متعال همه گناهان او رو می آمرزد. چرا؟ نگاه کنید به تاریخ اسلام، می بینید اسلام زنده شده این گریه هاست، اسلام حفظ شده به واسطه خون مظلومانه حسین ابن علی علیه السلام. ان شاء الله نهایت بهره برداری از این فرصت ها و جلسات رو داشته باشیم و ان شاء الله از حضور در جلسات حضرت ابا عبدالله الحسین خودمان و بچه هام برنامه ریزی کنید. اگر عزیزانتون درس دارن، اگر سالهای درسهای سنگین قبل از کنکور امسال اینها هست، برنامه ریزی کنید یه جوری بیاید که اونام بتونن بیان، ولو خودتون کمتر بیاید. مثلا میخواد 3 ساعت بیاید مسجد، نه 1 ساعت بیاید، اما بچه هاتون هم بیارید، اما فرزندانتون هم بیارید، چون احتیاج جوانان ما به این جلسات بیش از ماست. اونهایی که این ظرفیت‌های خالی روحیشون رو باید با عشق ابا عبدالله الحسین پر کنن و وجودی که با عشق حسین پر شد برای عشق دیگران جایی نخواهد داشت، برای عشقهای باطل جایی نخواهد داشت. فرزندانمون رو بیمه امام حسین بکنیم و از خدا بخواهیم که انشاءالله در دنیا و آخرت ما رو با حضرت ابا عبدالله الحسین محشور بفرماید. خدا یا توفیق معرفت، بصیرت، محبت، عشق و علاقه، سوز و اشک و گریه و آه در مصیبت امام حسین و اهل بیت علیهم السلام، اطاعت و پیروی و فرمانبری از آنها را به همه ما عنایت بفرما. خدایا توفیق بهترین بهره برداری از این محرمی که در پیش داریم به همه ما مرحمت فرما. اخلاص و معرفت، توفیق و استعانت در این امور و در سایر امور زندگیمان به ما مرحمت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی عز من قائل، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.